رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح خیر شنونده عزیز، میرزا سلیم پورم مجری نشر جانبستی مجله بامدادی، پنجشنبه 9 اپریل است. استودیوی رادیوی آزادی در پراگ، ساعت در اینجا 5 صبح
و در دوشنبه ساعت 8 بامداد با گرمترین سلام های بامدادی عبدالقیم قیمزاد هستم، میزبان این ساعتی برنامه از استودیو رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و عبدالقیم شروع کنیم از وضع آب و هوای امروز کشور. آب و آفتاب و گرمی بالاخره قایم شد یا باز هم به ابر و باران برمیگردیم؟
خوشبختانه نه، بنابر اطلاع مرکز هواشناسی تاجیکستان امروز در جمهوری هوای آفتابی در نظر داشته شده است. همین حالا در دوشنبه هوا صاف و بی‌غبار و آفتابی است. حرارت 20-22 در ولایت سوغ، 19-24 در ولایت ختلان، 20-25 بدخشان، 12-17 و در نواحی تابع مرکز 17-22 درجه گرم خواهد شد.
تشکر عبدالقیوم. و اینجا می رویم دنبال مهمترین اخبار این ساعت جهان و تاجیکستان. قرار است امروز در تفلیس پایتخت گرجستان گردهمایی گسترده اعتراضی شروع شود. مخالفین می گویند به اعتراض خود تا زمان استعفای دادن رئیس جمهوری کنونی میخائیل ساکاشویلی ادامه خواهند داد. تحلیلگران می گویند جنگ ماه آگوست گرجستان با روسیه بر سر ولایت جدای طلبی اسیتای جنوبی منجر به ضعیف شدن اعتبار ساکاشویلی شده است.
یک کشتی جنگی آمریکا به آبهای کشوری آفریقایی سومالی رسید. هیئت کشتی آمریکایی که از جانب رهزنان دریایی ربوده شد، اخیراً نظارت این کشتی را دوباره به دست آورد، ولی رهزنان ناخدای کشتی را توانستند بربایند. هنوز روشن نیست که نیروهای آمریکا در قبال این قضیه از کدام شیوه مذاکرات یا نیرو کار خواهند گرفت. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون خواستار اقدام جهان به ختم رهزنی شده است.
رئیس جمهوری مولدو ولادیمیر ورونین همسایه کشورش رومینیا را به دست داشتن در خشونت‌های اخیر کیشینیوف عیب‌دار کرد. مولدو سفیرش را از رومینیا فرا خوانده به سفیر رومینیا برای ترک قلمروش 24 ساعت فرصت داد. رومینیا اتهامات ورونین را اغوا خوانده رد می‌کند. تظاهرگران که علیه پیروزی حزب کمونیست در انتخابات پارلمانی اعتراض می‌کردند، روز سه‌شنبه بنای پارلمان و قصر رئیس جمهوری مولدو را غصب کردند، اما نیروهای امنیتی این دو ساختمان را دوباره تحت نظارت آوردند.
وزارت مالی تاجیکستان می خواهد به حکومت برنامه تمدید زمان بازپرداخت قرض بانک های تجارتی را ارائه کند. وزارت مالی سال پیش به خاطر توزیع مستقیم قرض به خواجگی های پختکار 140 میلیون سومانی را در اختیار بانک های کشور گذاشت. زمان پرداخت این قرض ها 1 اپریل به پایان رسید، ولی خواجگی های پختکار به علت پایین رفتن نرخ پخته در بازار جهانی تا حال قرض خود را به بانک ها برگردانده نتوانسته اند.
امروز با اشغال بغداد از سوی نیروهای تحت رهبری آمریکا 6 سال پر می شود. نیروهای آمریکا 6 سال پیش وارد بغداد شده، مجسمه صدام حسین را در میدان فردوس پایتخت عراق و همینطور حکومت او را سرنگون کردند. رهبری کنونی حزب منشوده بس ابراهیم دوری از عمدترین مشاوران در آزادی باقی مانده صدام حسین در سالگرد اشغال بغداد از چریکی های عراقی دعوت کرد به نبرد خود ادامه دهند.
انتظار می رود رئیس جمهوری چیخی واسلاو کلاوس امروز یان فیشر را به مقام رئیس کابینه جدیدی عمدتاً غیر حزبی وزیران این جمهوری تعیین کند. انتصاب فیشر رهبر پیشین اداره امور بحران سیاسی در چیخی را پایان خواهد داد. یان فیشر در مقام سروزیری میرک توپالانیک را ایواز می کند.
الجزایر امروز انتخابات رئاسه جمهوری دایر میکند. انتظار میرود در این رایگیری رئیس جمهوری فعلی عبدالعزیز بوتفلیقه برنده شود. بوتفلیقه با تغییر قانون اساسی اینک بار سوم مدعی کرسی رهبری الجزایر شده است.
آمریکا در مذاکرات پیشنهادی 6 قدرت جهانی با ایران بر سر برنامه‌های بحث برانگیز هسته‌ای آن کشور شرکت خواهد ورزید. 5 عضو دائمی شورای امنیت با اضافه آلمان در پی نشست گروه 5+1 در لندن گفتند از رهبر اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر سالانه خواهند خواست تا دولت ایران را برای مذاکرات دعوت کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روبرت وود گفت ماموریت رئیس آن جمهوری براک اوباما در این مذاکرات به طور مستقیم شرکت خواهد کرد.
و آخرین خبر این ساعت، مقامات روسیه میگویند روز سه‌شنبه در مسکو یک نفر متهم به همدستی در قتل وکیل سابق دومه دولتی از چچنستان روسلان یمدایف را بازداشت کردند. روسلان یمدایف ماه سپتامبر در مسکو کشته شد. برادر او فرمانده معروف چچن سلیم یمدایف نیز دو هفته پیش در دبی هدف سوی قصد قرار گرفت. پلیس دبی ادم دلیمخانوف معاون سروزیر چچنستان را در طراحی قتل سلیم یمدایف عیبدار کرده میگوید در ارتکاب این جنایت یک شهروند ایران با نام مهدی لاردنیا و یک شهروند تاجیکستان با اسم مقصودجان اسماتوف را بازداشت کرده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
به دنبال بخش خبری برنامه شنوندگان گرامی توجه کنید به سرخطی چند مطلبی مهم این ساعتی مجله بامدادی.
انقلاب نارسید کیشینیوف، رهبر مولدوا ولادیمیر ورونین انگشت اتهام به سوی همسایه کشوری رومینیا بلند میکند.
رستروکتوریزاسیون نوبتی قرض خارجی‌های پختکار، وزارت مالی تاجیکستان از این پیشنهاد بانک‌های تجارتی کشور پشتیبانی کرد.
و باز هم از فساد گسترده در تاجیکستان که مایه نگرانی هیئت پارلمانی اوروپا شده است. صدای ما رو از رادیوی آزادی میشنوید. در کلبور این ساعت مجله بامدادی گزارش های دیگری جالب و شنیدنی نیز داریم، از جمله پیرامونی واکنش محافل و مطبوعات تاجیک به حکم زندان عمرآباد سهراب لنگریو و هفتن از یاران او. اما شروع میکنیم از مولدوا. اوزاد در پایتخت این کشور شوروی سابق شهر کیشینیوف در پی خشونت های روز سه‌شنبه نسبتاً آرام شد، ولی فضای سیاسی مولدوا همچنان بغرنج باقی میماند. رئیس جمهوری مولدوا ولادیمیر ورونین همسایه کشور رومینیا را به دست داشتن در خشونت های اخیر عیبدار کرد و دولت مولدوا سفیر خود را از رومینیا فرا خوانده به سفیر رومینیا در کیشینیوف دستور داده است در ظرف 24 ساعت قلمرو مولدوا را ترک کند. بوخارست اتهامات بلند شده از سوی ورونین را اغوا نامیده رد کرد.
با این حال رویدادهای اخیر مولدوا موج واکنش های گسترده بین المللی را به بار آورده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا بار دیگر حوادث خشونت آمیز مولدوا را محکوم و همه گروه های سیاسی این کشور را به خویشتنداری دعوت کرد. این سازمان قبلا با اظهار نگرانی در مورد دست دراز دخالت ماموری در انتخابات مولدوا گفته بود که به صورت عموم آن معرکه جوابگوی بخش از معیارهای بین المللی بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روبرت وود نیز گفت واشنگتن در این باورید هم فکر سازمان امنیت و همکاری اروپا است و همه جانب ها را به آرامی میخواند.
وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف طلب مخالفین درباره شمارش دوباره آرا و یا برگزاری انتخابات جدید در مولدوا را طلبی به پایا نامید. دومه دولتی روسیه با نشر یک بیانیه از مقامات مولدوا پشتیبانی کرده، از رومینیا و اتحادیه اروپا دعوت کرد اعمال تظاهرگران در کیشینیوف را با صراحت محکوم کنند. آخرین تحولات مولدوا را در یک گزارش همکاری ما سفرگل عالی خلاصه میکند.
پریزیدنت مولدوا ولادیمیر ورونین دایره‌های معین کشوری همسایه رومینیا را مسئول تظاهرات و خشونت‌های دروزه در مرکز کیشینیوف نامید و خبر داد که نیروهای انتظامی نظارت کاخ رئیس جمهوری و بنای پارلمان را دوباره به دست آورده‌اند. ورونین گفت سفیر بوخارست از مولدوا روندا و با رومینیا رژیم روادی جاری می شود. همچنین سفیر مولدوا از رومینیا فرا خوانده شده است. زیاده از 40 نفر در زد و خورد های دیروزه میان تظاهر کنندگان و پلیس زخمی شدند. تبری خبر داده بودیم در گردی همایی هزاران نفر شرکت داشتند و بازنگری نتیجه های انتخابات پارلمانی روز یک شنبه را طلب می کردند که در آن باری سوم پی هم حزب حاکم کمونیست برنده اعلان می شود. چند هزار اعتراضگر اساساً دانشجویان امروز نیز به خیابان‌ها برآمدند، ولی آنها کوشش می‌کنند آرامی را حفظ کنند. رسانه‌های رومینیا خبر دادند که چندین گذرگاه مرزی از طرف مولدوا بسته شده است و در اینجا مردم جمع می‌آیند، از جمله صدها مولدوی که در رومینیا تحصیل می‌کنند می‌خواهند به خانه برگردند، اما از بسته شدن رسمی مرزها خبر نرسیده است. ورونین در ملاقات با نمایندگان حکومت در منطقه ها گفت 118 نفر پس از خشونت های روز سه‌شنبه بازداشت شده اند. اما رهبران تظاهرات توانستند فرار کنند. در جریان تظاهرات پرچم دولتی رومینیا که تقریبا به پرچم مولدوا همسان است در بام کاخ رئیس جمهوری استوار گردید. اغلب مولدوا پیش از جنگ جهانی دوم بخشی از قلمرو رومینیا بود و از 2 حصه اهالی 4.5 میلیون نفری مولدوا رومین می باشند. مخالفان همه گونه اتهام دست داشتن در خشونت ها را رد و برعکس حکومت را عیبدار می کنند که با وارد کردن اغواگران به تظاهرات توانسته است آن را به زورآوری کشاند. سه حزب اساسی مخالف دولت در یک جایگی همگی 30% رأی گرفتند و طلب کردند رأی ها از نو شمرده شوند، در حالی که حکومت میگوید در انتخابات خلافکاری های جدی روی نداده است. این احزاب از برگه های قلبکی، رأی دهی و ترساندن انتخاب کنندگان شکوه می کنند. حکومت میگوید شکایت رسمی در این باره نشده است، اما سخنگوی نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در کیشینیوف ماتی سیدوروف میگوید طرف ها باید از خشونت پرهیز کنند، اما عریضه های مخالفان بدون تأخیر بررسی شود.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در ادامه مجله بامدادی می رویم دنبال گزارش ها از تاجیکستان. مسئله پرداخت قرض دهقانان به بانک ها و همچنین قرض بانک ها به دولت فعالیت اتحادیه های دهقانی را به بنبست مواجه کرده است. به همین دلیل وزارت مالیه تصمیم گرفته است به رئیس جمهور مسئله تمدید و تجدید این قرض بانک ها را پیشنهاد کند.
سال گذشته وزارت مالیه به خاطر رشد پختکاری 140 میلیون سومانی را در اختیار 6 بانک تجارتی کشور گذاشت و در حال حاضر این بانک ها تنها از نصف کمتر این قرض ها را به دولت برگرداندند. یک دلیل اصلی چنین صورت کار در بازار جهانی به شدت پایین رفتن قیمت پخته است که بسیاری از خواجگی های پختکار تاجیکستان را در ورطه مفلسی قرار داد. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکار ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
وزارت مالیه تاجیکستان از تقاضای بانک های تجارتی در رابطه با تمدید مهلت و تجدید پرداخت قرض های گرفته بانک ها به دولت پشتیبانی کرده است. وزارت مالیه گفته است که در مورد رستروکتوریزاسیا یا تجدید و تمدید مهلت پرداخت این قرض ها به رئیس جمهور مراجعت خواهد کرد. سال گذشته دولت به دلیل کاهش قرض کشاورزان به بانک و شرکت های فیوچری 140 میلیون سومانی را برای بخش کشاورزی اختصاص داد و این پول ها را با قرضه سالانه 12% در اختیار 5 بانک تجارتی قرار داد. بانک ها این پول ها را در نوبت خود به قرضه سالانه 18% در اختیار اتحادیه های پختکاری قرار دادند، ولی به دلیل بحران مالی جهانی و پایین آمدن قیمت نخ پنبه در بازارهای جهانی دهقانان از فروش پخته با قیمت ارزان خودداری کردند و نتوانستند قرض بانک ها را برگردانند. با وجود آن که در حال حاضر مسئله تمدید و تجدید این قرض ها مطرح است، بانک ها با اتحادیه های دهقانی فشار می آورند تا پخته خود را ارزان به شرکت های پنبه صادر کننده بفروشند. عزیزالا رجباف رئیس اتحادیه دهقانی ختلان در منطقه کولاب در صحبت با رادیوی آزادی از فعالیت بانک ها اظهار نارضایتی کرد و گفت امسال دولت 187 میلیون سومانی در اختیار بانک ها قرار داده است، ولی تا به حال به ما قرض نمی دهند و به این وسیله کشت و کار را به تعویق می اندازند. آقای رجباف گفت
امروز گفتن که محصولات خطر با فروش ببریم، گفته تا اگر همین نفروشین ما شما را مبلغ گذاری نمیکنیم. تو حضرم یکم سریب یکم بانک در نکده است برای مبلغ گذاری کردن خوشگی ها رفته، مسئله فقط قرض برگردانده نه.
آقای رجبوف افزود در حال حاضر ما مبلغ نداریم حقوق ماهانه دهقانان را بپردازیم که تا 600 هکتار زمین اتحادیه را کشت کنند. همچنین آقای رجبوف قرضه بلندی سالانه قرض از سوی بانک ها را دلیل اصلی مفلس شوی اتحادیه های دهقانی خواند و گفت
وزارت مالیه مدامی که دستگیری خواجگی را کند برای چه همون 12% نمیتند، برای چه 18% باید بسند؟ ما همی دهیرانم.
اما بهرام شریفو مشاور رئیس اگرو اینوست بانک تاجیکستان به این ادعاها راضی نیست و گفت
معیارهای قرضای داده می شدگی که اساس آن را از مبلغهای منفین تشکیل می کند باید در معیار 18% داده می شود. از مبلغهایی که خودی بانک ها دارند و تشکیلات های قرضی خورد خودشان جواب کردند و موافق سیاست خودی همون تشکیلات ها جدا کرده می شود.
با وجود این به گفته عزیزالا رجباف رئیس اتحادیه دهقانی ختلان در شرایط فعلی فعالیت دهقان به بنبست روبرو شده است و دهقان از آن نگران است که زم شدن قرض ها آنها را از حق استفاده بری زمین محروم می کند. زیرا آنها مجوز استفاده زمین را به بانک ها گرو گذاشتند. اما بهرام شریف ها مشاوری رئیس اگرو اینوست بانک تاجیکستان این نگرانی ها را به اساس خواند و گفت
مکانیزمی که همچون گرو بانک سرتیفیکت زمین گذاشته می شود در حالتی که زمین مالکیت دولتی است، این مکانیزم کمتر نامکمل هست و امکانیت نمی دهد که در حالتی که خواجگی که کار کرده نمی تواند زمین به طریق طبیعی گزارش نماید.
با وجود این قربان علی پرتویف معاون رئیس سازمان جمعیتی تخم پرور در تاجیکستان بران است که مهلت پرداخت قرض در بخش پختکاری نکم از 3 یا 4 سال باشد. در آن صورت به گفته وی مشکل دهقانان سبک خواهد شد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پشتیبانی وزارت مالیه از پیشنهاد تمدید زمان بازپرداخت قرض خواجگی های پختکار دیروز رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان یک هیئت کمیته همکاری های پارلمان اروپا را به حضور پذیرفت. اجرای برنامه های همکاری میان اتحادیه اروپا و تاجیکستان از موضوع های اصلی این ملاقات بود. اما طور رهبر هیئت اروپا آنا یوکنویچین میگوید یک مسئله مهم نگرانی اروپا در مورد روابطش با دوشنبه فساد است که ادارات مختلف دولتی را در این کشور فرا گرفته است.
گفته نیست بازدید هیئت پارلمان اروپا از دوشنبه همگی 2 ماه بعد از سفر پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان به اروپا صورت می‌گیرد. آقای رحمان ضمن آن سفر در یکی از کمیته‌های پارلمان اروپا نیز سخنرانی کرد و از بروسل جهتی گسترش یاری‌هایش به تاجیکستان وعده گرفت. جریان سفر هیئت پارلمان اروپا به تاجیکستان را همکار ما در دوشنبه اسلمی مومیزاد پیگیری کرده است.
نمایندگان پارلمان اروپا پس از ملاقات با رئیس جمهور تاجیکستان اعلام داشتند که اتحادیه اروپا آماده است به تاجیکستان کمک‌های بیشتر ارائه کند، ولی حکومت این کشور باید برای استفاده شفاف این کمک‌ها مساعدت کند. آنا یوکنویچین رهبر هیئت پارلمان اتحادیه اروپا پس از ملاقات با رحمان گفت تاجیکستان از اتحادیه اروپا تقاضا کرده است که میزان کمک‌های خود به این کشور را افزایش بدهد، اما وجود فساد گسترده در تاجیکستان مانع کمک‌های اتحادیه اروپا به تاجیکستان می‌شود.
ما مسئله مبارزه با فساد را در رابطه با غیر مقصدناک استفاده شدن کمک‌های کشورها و سازمان‌های بین‌المللی بحث کردیم. ما از این خیلی نگرانیم، زیرا پول‌هایی که اتحادیه اروپا به تاجیکستان همچون کمک می‌دهد باید شفاف و با هدف استفاده شوند.
تام чтоб деньги, которые выделяются из евро союза они были использованы и эффективно и прозрачно.
وای افزود که تاجیکستان باید به رفع مانعهای مربوط به تقویت همکاری‌های میان اتحادیه اروپا و دولت تاجیکستان مساعدت کرده نحوه استفاده از کمک‌های این سازمان را درست راه اندازی کند. در همین حال به قول وی اتحادیه اروپا با نظر داشت عواقب بحران مالیوی و وضع بدی انرژتیک تاجیکستان تصمیم گرفته است 66 میلیون یورو برای ساحه انرژتیک و 15.5 میلیون یورو کمک های بشردوستانه برای مردم کم بضاعت تاجیکستان اختصاص بدهد. خانم یوکنویچنی افزود که در گفتگو با رئیس جمهور رحمان موضوع اصلاح قانون انتخابات پارلمانی این کشور از جمله لغو مقررات درباره گرو پولی برای نامزد شدن را مطرح کرده است. همچنین به قول او هیئت نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا در ملاقات با رئیس جمهور تاجیکستان از وضع آزادی سخن، چند اندیشی سیاسی و دموکراتیک کنونی تاجیکستان اظهار نگرانی کردند. آنا یوکنویچینه گفت که رئیس جمهور تاجیکستان ضمن ملاقات این انتقادها را پذیرفته و وعده داده است که به رفع این مشکلات اقدام خواهد کرد. وی گفت که در حال حاضر به جز یونان کل کشورهای عضو اتحادیه اروپا سازشنامه همکاری میان این سازمان و تاجیکستان را تصویب کرده اند و طبق مقررات یونان نیز به زودی این سند را تصویب خواهد کرد و این زمینه را برای افتتاح نمایندگی دائمی این سازمان در دوشنبه فراهم خواهد کرد. به قول خانم یوکنویچینه افتتاح نمایندگی اتحادیه اروپا در دوشنبه در مجموع به بالا بردن میزان همکاری های دو جانبه مساعدت می کند، اما او در همین حال تاکید کرد که اگر انتخابات پارلمانی سال 2010 به طور غیر دموکراتی برگزار شود آینده همکاری های اتحادیه اروپا با این کشور ناروشن خواهند بود. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازدید هیئت پارلمان اروپا از دوشنبه. شنواندگان گرامی، تا اینجای برنامه ما همچنین از آخرین تحولات مولدوا و از پشتیبانی وزارت مالیه تاجیکستان از پیشنهاد تمدید زمان بازپرداخت قرض سال گذشته خواجگاه پختکار صحبت کردیم. در بخش دوم این ساعت مجله بامدادی ما گفتگوی داریم با سلمان لنگریف، پدر سهراب لنگریف، که دادگاه عالی تاجیکستان او را همراه با 7 تن دیگر به حبس عمرآباد محکوم کرد. اما عناوین مطالب دیگر این ساعت برنامه را بعد از تقدیم یک ترانه برایتان معرفی خواهیم کرد. در موج‌های رادیوی آزادی بمانید.
مجله بامدادی پنجشنبه 9 اپریل را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و شما را در این برنامه من مرزوی سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا
و من عبدالقیم قیومزاد از استودیوی همین رادیو در دوشنبه همراهی میکنیم. حالا نگاهی کوتاه به سرخط چند مطلبی که در ادامه این ساعتی مجله بامدادی تقدیم خواهند شد.
اختلافات و اتفاقات نظر بین امریکا و پاکستان در پس منظر بازدید ریچارد هولبروک و ادمیرال مولین از اسلام آباد.
پرتوهای هسته‌ای در آب رود و در زمین‌های کشت. وضع گورستان‌های مواد هسته‌ای در شمالی تاجیکستان همچنان نگران کننده باقی می‌ماند.
گریه سلمان از حبس سهراب، صحبت اختصاصی با سلمان لنگریف که دادگاه عالی تاجیکستان فرزند خردی او را به حبس ابد محکوم کرد.
و بازتاب حکم سهراب لنگریف و مسائل دیگر در نشر تازه مطبوعاتی چاپی دوشنبه.
اما شروع کنیم از خبری پاکستان. فرمانده ستاد مرکزی ارتش امریکا ادمیرال مایک مولین و فرستاده خاص واشنگتن در امور افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک با دنبال دیدار از کابل و اسلام آباد اکنون در دهلی نو پایتخت هند به سر میبرند. یک هدف اصلی سفر این دو مقام بلندپایه آمریکایی به منطقه بررسی استراتژی نو پرزیدنت باراک اوباما در امری فرونشاندنی مقاومت جنگیان طالب و القاعده در افغانستان و پاکستان است.
اما با این وجود که مقامات اسلام آباد و واشنگتن در مظهر عام جهت همکاری بیشتر و هماهنگ ساختن تلاش های خود در امر نبرد با جنگیان حرف می زنند، چنین به نظر می رسد که بین پاکستان و امریکا در مورد شیوه های ادامه این نبرد اختلاف نسبت به اتفاق نظرها بیشتر به مشاهده می رسد. و دیدار اخیری مولین و هولبروک وضع منطقه از جمله از اسلام آباد این اختلافات را باز هم به گونه روشن‌تر برملا کرده است. تفصیلات این موضوع در گزارش از همکاریم لطیفی لطیفی.
فرمانده ستاد متحده ارتش امریکا ادمیرال مایک مولین و فرستاده خاص واشنگتن در امور افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک بعد از بازدیدشان از کابل و اسلام آباد در اوایل این هفته به پایتخت هندوستان آمدند. اما آن بحث و مناظره هایی که سفر این دو مقامدار امریکایی در صحیفه های مطبوعات پاکستانی برانگیخته است تا حال ادامه دارد. در یک نشست مطبوعاتی در تاریخ 7 اپریل در اسلام آباد، وزیر امور خارجه پاکستان شاه محمود قریشی اعلام نمود که هیچگاه سرباز خارجی موزه‌اش را به خاک پاکستان نخواهد گذاشت. بیان داشت که این شرط اساسی است که واشنگتن آن را نیز اعتراف میکند. اما وی اقرار کرد که مقامداران پاکستانی نتوانستند امریکای ها را وادار شدند که از حمله ها به قلمرو پاکستان با استفاده از هواپیماهای بدون خلبان دست کشند. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است که ماموریت رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما قصد دارد استفاده چنین هواپیماها را برای انجام ضربه های هوایی در داخل پاکستان توصیه بخشد، چون که به ارزیابی متخصصان این تاکتیکای بهترین در مبارزه با القاعده و طالبان محسوب می شود. اما اسلام آباد این تاکتیک را غیر ثمربخش خوانده، میگوید که ضربه های هوایی آمریکا افرادگرایی و احساسات ضد آمریکایی را در منطقه انگیزش داده، همزمان نقض مستقلیت مرزی پاکستان میباشد. وزیر امور خارجه پاکستان بار دیگر تاکید داشت که این موضوع اختلاف اساسی میان اسلام آباد و واشنگتن باقی میماند. ما درباره این هواپیماهای بدون خلبان ها صحبت کردیم و اگر هیچ چیز را پنهان نکرده بگویم، ما اختلاف نظر داریم. میان موقع ما و آنها رخنه یا مسافه هست و من میخوام این رخنه را از بین برده مذاکرات اطراف این موضوع را هنگامی که ما در واشنگتن وا میخوریم ادامه دهیم. متخصص ساحه آسیای جنوبی از پژوهشگاه چاتمن هاوس لندن فرزانه شیخ گفت علی‌رغم این سخنان قاطع و شدید، بعضی دلایل ها وجود دارند که تا عین زمان این حمله های هوایی با رازیگی و همدستی حکومت پاکستان و یک بخش مقامات نظامی و امنیتی آن کشور انجام می شدند. با عقیده فرزانه شیخ، کمبود اعتقاد میان واشنگتن و اسلام آباد یک پدیده تازه نیست و این به همه معلوم است، اما تحولات نو این است که آمریکا برخوردش را با پاکستان قاطع تر می کند و پاکستان به نظر این مقاومت نشان می دهد.
There is something new going on here, and while many have tried to draw attention,
در آنجا تحولات نو جرایان دارد و در حالی که بسیاری ها با موضع‌گیری نو سختگیرانه پاکستان توجه بیشتر ظاهر میکنند، من فکر میکنم که این شاید عکس قضیه باشد. با عقیده من برخورد ایالات متحده نسبت پاکستان سخت‌تر شده است. در تفاوت از سیاست ماموریت پرزیدنت سابق جورج بوش که کاملا با سرور وقت پاکستان جنرال پرویز مشرف همچون همپیمان کلیدی در جنگ با تروریسم تکیه میکرد، اوباما اشاره کرد که بالای کمک به مؤسسه های نازک دموکراتی آن کشور تمرکز خواهد کرد. طبق این سیاست نو، کمک آینده آمریکا به پاکستان از مبارزه اسلام آباد علیه جنگیان افراطی وابستگی خواهد داشت، اما خطر وجود دارد که گسترش استفاده هواپیماهای بدون خلبان در داخل پاکستان حوصله های ضد آمریکایی را انگیزش دهد. بعضی احزاب مخالف پاکستان علاقه این موضوع را مشکل عمده ملی خواندند. آنها میگویند که استراتژی نو ایالات متحده به نفع هندوستان است. ضمن بازدیدش ریچارد هالبروک هشدار داده بود که پاکستان باید اسلامگرایان افراطی را همچون خطر اولین درجه به امنیت کشور ارزیابی کنند. اما فرزانه شیخ گفت که برای وادار کردن پاکستانی ها که دشمن اولین درجهشون نه هندوستان بلکه جنگیان اسلامی گرایند خیلی مشکل خواهد بود. از زمان کسب استقلالیت در سال 1947 اسلام آباد و نیو دهلی برای منطقه کشمیر سه بار وارد جنگ شده بودند. با وجود آنکه هالبروک اشاره کرده است که بحث کشمیر در دوره مسئولیت اونست و پاکستان و هندوستان را دعوت کرد که برای پیدا کردن راه حل این نزاع گام های مشترک بردارند. لطیف لطیفی، رادیوی آزادی.
اختلافات نظرها بین پاکستان و آمریکا بر سر شیوه نبرد علیه جنگیان طالب و القاعده و اکنون یک موضوع مربوط به حفظ محیط زیست تاجیکستان. پرتابگاه های رادیو اکتیو میراث از زمان شوروی که سالها باز نگاهوبینی مناسب نداشتند، ناعیان امنیت زیست مردم در شمال تاجیکستان را تحت خطر گذاشتند. به گفته متخصصان، ماده های خطرناک رادیو اکتیو از این پرتابگاه ها طی سالهای طولانی بر اثر باران های شدید و سیل بیرون ریخته و احتمالاً خاک و آب زمین های کشت مردم محل های بزرگ اهالی نشین را آلوده کرده است. و تاجیکستان در این پرتاوگاه ها میلیون ها تن مواد خطرناک رادیواکتیو را از زمان شوروی هدیه گرفته است. همکار ما طاهری سفر گزارش می دهد.
در تاجیکستان می گویند که نخستین بمب اتمی آزمایش شده در اتحاد شوروی سابق را از اورانیوم استخراج شده از ذخیره های ولایت سوخت ساختند. حالا این ولایت 55 میلیون تن پرتاب های مواد رادیواکتیو آفرنده دردسر را میراث گرفته است و در حفظ و بی‌ضرر نگاه داشتن این پرتابگاه ها عاجز است. از این است که حالا صحتی مردم و محیط اطراف در منطقه تحت خطر این ماده های خطرناک و کشنده رادیواکتیو قرار گرفته است. اکثر این پرتابگاه ها حاصل کار کارخانه واستاکردمت است که سال 1945 بنیاد شد و معادن اورانیوم خود تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی را کارکرد می کرد. حالا در ولایت سوخت 10 پرتابگاه مواد رادیواکتیو وجود دارد که به گفته آژانس امنیت هسته ای تاجیکستان هنوز هم دو تای آن بسته نشده است. دو پرتابگاه در شهرهای تباشر و دهمای در نزدیکی محله های اهالی نشین قرار دارند. عبدالجبار سلاموف، معاون مدیر آژانس امنیت هسته ای در تاجیکستان و رادیوی آزادی گفت هرچند خطر پرتابگاه های هسته ای فلاکتبار هم نباشد، اما بسیار جدی است.
این دو تایی که شده هستند، البته مثلا برانگری های زیاد شود، اون پرتابگاهی که در تباشر است، در نتیجه بران های سیل، در نتیجه مثلا شمال های سخت که در اونجا زیاد هستند، البته گرد و چنگی اونها و خودی اونها بابا آمده به دریا همراه می شوند، به سیر دریا همراه می شوند، در بعضی حالا آنها در هم موضع پهن می شوند در گرد و اطراف. البته
تنها برای بستن پرتابگاه ها در دهمای و تباشر صدها میلیون دلار ضرور است که تاجیکستان فقیر این گونه پول را ندارد. حالا پرتابگاه های مواد رادیواکتیو در شمال کشور را متخصصان داخلی و همچنین بین المللی به خصوص آژانس بین المللی انرژی اتمی نظارت می کنند. عبدالجبار سلاموف تاکید میکند که تمام کاری ممکن را انجام دادند تا تهدیدی پرتابگاه ها زیر نظارت باشد، مردم و محیط زیست حفاظت شود و آگاهی مردم از خطرات هم بالا برده شود. طوری معلوم در زمان شوروی کسی دایر به مسئله مواد رادیواکتیو و تدابیر برای حمایت مردم از خطرات آن حرف نمیزد. از این رو مردم اطراف هم دایر به پرتابگاه های نزد محل های زیستی خود و خطرات آن چیزی زیاده نمی دانستند. بعد از سقوط اتحاد شوروی پرتابگاه ها برای چند سال تقریبا بی نظارت مانده و به محل بازی کودکان و چرای حیوانات خانگی مردم تبدیل یافتند و همچنین به محلی که ساکنان اطراف در آنجا با بیل و کلند از داخل مواد رادیواکتیو فلزات گرانبها می جستند. بعدن حکومت تاجیکستان برنامه دولتی نظارت و نگاهبینی پرتابگاه های مواد زهراگین رادیواکتیو را قبول کرد، اما با وجود این طبیبان منطقه اقدامات برای حفظ صحتی مردم را کافی نمی دانند و از ناگاهی مردم از خطر مواد رادیواکتیو ابراز نگرانی می کنند.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت. به حبس عمرباد محکوم شدن سهراب لنگری و یاران او از موضوعهای اولی ورد زبانی محافل در تاجیکستان باقی میماند. سهراب لنگری به خانواده فرماندهانی در گذشته معروف فرانت خلقی ربط دارد و همینطور نور محمد سفروف که همراه با او به حبس ابد محکوم شد فرزند فرمانده اولی فرانت خلقی در سال 1992 سنگک سفروف است. گفتنیست این بار اول نیست که در تاجیکستان فرماندهانی دوران جنگ شهروندی به زندان کشیده می شوند.
بله میرزا، در این رابطه میتوان از جنرال های پیشین غفور میرزایف، یعقوب سلیموف یا محمد رضی اسکندروف یاد کرد که هر کدام با جرایم مختلف به مهلت های طولانی زندانی شده اند. اما سلمان لنگریف، پدر سهراب لنگریف، در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی با حکم دادگاه عالی تاجیکستان در قبال فرزند او و یارانش شدیداً اعتراض کرد و گفت آماده است از این حکم حتی به سازمان ملل متحد شکایت ببرد. با سلمان لنگریف همکار ما در کلوب مؤمن احمدی صحبت داشت و نخست با این سوال که آیا بابای سلمان در دادگاه سهراب لنگریف شرکت داشت یا خیر؟
سوال نبلم، اما اولش یک دروزه شرکت بلم، دیگه کسالم و خوبم، دیگه نتونستم رفتم. خلقی کلوب و سوال نپرسیم که فضل نکن. در درون ترما، ترما درون نه، در درون ترما سوال دارم که یکم گذنم بودم. خیلی مده با رفتم، خیلی شکم شده یه پرکرار هستی کنده یه اون کسی نمیمونن خونه را نگه کن پنج نفر هدمو طول خود غالب اصلا پرخدی زدن پنج نفر در شهر مرد شش نفر در رزار شده بلنسه یک اون تاییه در نظر نیوازن اموالا گفتن که امیو پروندن یا در درون پدوان از درون پدوان خیلی میپنه در درون شهر
برها برای حل این قضیه تلاش داشتید تو با رئیس جمهور کشور ملاقات کنید؟ آیا شما توانستید که با رئیس جمهور ملاقات کنید؟
اومدی خبول نکرد تو چند تا نویسوندوم بلاخی اومدی از نویسوندوم تلگرام دادم بلی افتا که من خبول که در پنج منوت با قوت خلط خطیرم اون کنی که باید شما من ترا خبو کنم من اتوانم چیزی که در دل دارم بنویش بنویش را اون که ما میگیم من گفتم من در حضا سنم میدویشم من خبول میکنی خبول کن که همه یه رو پارو بشم که بزنی
فرزند شما و چند تن از همراهانش حکمی عباد گرفتند در این روستا شما چی اندشه دارید؟
سولش کن 25 سولش کن مروزی نگذاره اونش که کار کنه خدمت کنه به دولت فایده بده که بچه های دانش و بوشه نکن بوده ترمه عمری شکره مکن
از بلای این حکم دادگاه با کجا اعتراض میکنید و آیا چونین تصمیم دارید؟
نه نویسونم تا عبیدی رو نتمه نویسونم که دارن اول خونه رو یبو بینن چی خیل کنن سه شهر لکن فریدن می نویسونم سه شهر دیم سه شهر ببینن خوب عبیدی رو نتمه نویسونم که عبیدی رو نتمه ببینن بیا ببینن که همین کور خلق ها بپوتا خلق کلوب ها بپوتا یا یکون کتا نپرسیدن اخوری بچه ها با یک گون کس کار گرفتگی نبود اخوه محمد میدوند اخوه یک نورانون که میرفت قطعی نمید کل کور نمید سکر رو میخوندش نه با قطعی اکتر نه جنگ دارش نه چی دارش نه خیانت به اکتر میکن ایش چی خیلی اومدن اینه سو تروریست بروازن
اعتراض سلمان لنگریف به حکم زندان عمرباد فرزند خردیش سهراب و یاران او و فکر میکنم عبدالقیوم که موضوع دادگاه سهراب لنگریف از نظر هفته‌نامه‌های چاپ دوشنبه که صبح امروز وارد بازار میشوند حتما دور نمانده است.
بله مرزا، همین حالا نشریه های چاپ دوشنبه را ورق زدم و بیشتر آنها درباره مرافعه پوشیده سهراب لنگریف و همراهان وی در دادگاه عالی تاجیکستان خبر و مطالب به نشر رسانیدند. برخی از این نشریه ها از جمله آزادگان با تصویرهای از حادثه زد و خورد میان گروه سهراب با مقامات امنیتی در ماه می سال گذشته یادآور شده، همچنین نارضایتی وکیلان دفاع و پیوندان او را از حکم دادگاه تاکید کرده اند. دادگاه عالی تاجیکستان در چند روز قبل سهراب لنگریف را به حبس ابد محکوم کرد. فرج نشریه مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان نامه مادر یعقوب سلیموف وزیر پیشین امور داخله و یکی از فرماندهان فرانت خلقی را که با حکم دادگاه عالی در ماه اپریل سال 2005 به 15 سال زندان محکوم شده است به عنوان وزیر عدلیه تاجیکستان چاپ کرده است. در این نامه مادر سلیموف گفته است که امر قانون برای انجام مهلت جزا با پسر او نادرست تطبیق می شود، زیرا تا هنوز یعقوب سلیموف که اینک از زمان حبس او 5 سال سپری می شود در کامری یک نگهداری می شود که غیر قانونی است و او باید طبق مقررات این مهلت را در کلونیا بگذراند. در همین حال نشریه پیکان زیر عنوان زرنثار گردی همایی باشد یا نباشد نظرپرسی دایر کرده از محی‌الدین کبیری رئیس حزب نسل اسلامی، رحمت الله ولیوف معاون رئیس حزب دموکرات و سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان موقع آنها را در این زمینه جویا شده است. محی‌الدین کبیری گفته است که تشکیل گردی همایی به نشان اعتراض به اقدامات ناپسند حکومت باید یک روند معمولی بشود و از آن هراسیدن در کار نیست. رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفته است که این یک شیوه سنتی نظام های دموکراتی است و تمام دنیا از این راه اعتراض بیان می کند و نباید آن میتینگ هایی که قبل از جنگ شهروندی بود ملت ما را در زنجیری ترس و وهم قرار دهد. اما سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان گفته است که تشکیل گردی همایی یگان ضرورت ندارد. او گفته است چون بازار زرنثار از نظر قانون درست بسته شده باشد حاجت به گردی همایی نیست و اگر نادرست بسته شده است باید این مسئله را دادگاه حل کند و مردم نباید وقت خود را بیهوده در قدی کوچک گذرانند. از پلیس در یک صحبت با آزاده رحمان یکی از دختران پرزیدنت امامعلی رحمان که در دو سال اخیر رهبری اداره کنسولگری در وزارت خارجه تاجیکستان را بر عهده دارد منتشر کرده است. در این مصاحبه از تحول و تغییرات فعالیت این اداره بعد سرکار آمدن خانم آزاده صحبت شده است. به گفته خانم آزاده در این مدت نمایندگی های دیپلماتی تاجیکستان در خارج از کشور دارای وکالت و صلاحیت های بیشتر شده اند و علت تا سال 2010 و شناسنامه خارجی بیو الکترونیک گذاشتن اتباع تاجیک تقاضای کشورهای پیشرفته است و تاجیکستان در این میان استثنا بوده نمیتواند چون فرودگاه های این کشورها از سال 2010 تنها با چنین شناسنامه ها شهروندان را قبول میکنند.
تشکر همکاری من در این برنامه عبدالقیوم قیوم‌زاد بود با خلاصه مهمترین مطالب نشر امروزه مطبوعاتی دوشنبه. در 20 دقیقه پایانی این ساعت برنامه ما همچنین گزارش های داریم پیرامونی مشکلی تامین معاش آموزگاران ناحیه رومی، ساختمان جدید تلویزیون بدخشان، داستان زندگی یک پیر 107 ساله در وادی رشت و نتایج بازی های جام قهرمان های فوتبال اروپا. اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه.
دلی در عشق وفاداری مرا تو مکن جده که بهوده بزو دلی در عشق وفاداری مرا چشمم دیبو بری برای دور 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 و بیا بانو بچه پردائی اگر پردائی باز آید بدرد نفسی عشقی مرا میشوندی در دل باز کن و باز بشم هم نفسش که دیگر یاد وفایت نکند تا قتل جبرو جفایت نکند که دیگر یاد وفایت نکند تا قتل جبرو جفایت نکند از بکشای درد.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. در ادامه مجله بامداد گزارش ها از ولایت های تاجیکستان، آموزگاران ناحیه رومی ولایت ختلان که اینک چند ماه باز معاش نمیگیرند میگویند بحران اقتصادی جهانی اکنون در آنها را نیز کوفته است، ولی معلوم میشود کمبود نقدینه در بانک های محلی نه فقط به آموزگاران بلکه به سایر کارمندان بودجوی نیز تاثیر کرده است. همکاری ما در منطقه ناصر جانی مامورزاده گزارش میدهد.
باید امید پرابلم حل شوه که معلومه در سر وقت موزه اویلکشن رو تیا مکتب های اینه میشارده همه وقت اویلک هم میگیرن یک روز دروز پس دیر امکنم دیکی دویم سر وقت میتین مکتب همان نمیتین دو موشیده سیم مورقت ایسودد.
این شکایتی آموزگار یکی از تعلیمگاه های ناحیه جلال الدین رومی سابق کلخوز آباد ولایت ختلان است که میگوید باری آخر حق مزدش را در ماه ینور دریافت کرده است و این با شرط ذکر نشدن نامش گفت اگر از سرور مکتب و مسئولین شعبه معارف ناحیه طلب شرح پرداخت نشدن معاش ماهانه اش کند به او گفتند که بحران سراسری مالیوی به این سبب شده است. خانواده این آموزگار با معاش معلمی تامین می شده است و هرچند شوهرش فعلا در مردکاری در روسیه است باز هم با سبب بحران مالی در 5 ماهی اخیر مبلغ برایش تحویل نداده است. مسئول بخش ناحیوی بانک دولتی امانت بانک آقای گلوف که همه عملیات پرداخت کنی معاشی از جمله آموزگاران ناحیه از طریق این بانک صورت می گیرد گفت به سبب بحران مالیوی حجم مبلغ های انتقال می داده مهاجران از خارج کشور هم یک باره تا 60-70% پایین رفته که این هم به گفته او به وضع اجتماعی ساکنان محلی سخت اثر کرده است. در شعبه مالیه یا دارایی ناحیه رومی هم میگویند ماه دوم است که قسمی درآمد بودجه ناحیه اجرا نمی شود، یعنی نقشه جمع آوری مالیات یا به اصطلاح معمول اندازها مثلا در ماه مارت کمتر از 50% اجرا شده است. این به گفته مسئولان شعبه مالیه سبب اصلی تاخیر در پرداخت حق مزد نه تنها آموزگاران بلکه کارمندان کل ساحه های بودجوی ناحیه رومی بوده است. در همین حال خیرالله حکیموف اجرا کننده وظیفه مدیر شعبه معارف ناحیه رومی میگوید اخیراً حکومت محلی تصمیم گرفته است در نوبت اول قرض معاش آموزگاران پزشکان ناحیه حسابی شود. به گفته آقای حکیموف در چند روز آینده حق مزد آموزگاران برای ماه فوریه پر را پرداخت خواهد شد.
خیلی میزم میکنم نوشیدن این دولت دولته انداز دولته خیلی هم اکنه تحصیح رساندگیه برای که انا مثال ما این تو همی دو ماهای اخیره سری وقت میگیریفتیم ما بود میشید و که فرمو میگیرتم.
با گفته خیرالله حکیموف معاش میانه آموزگاران ناحیه فعلا چیزی بیش از 150 سومانی را تشکیل میدهد. با وجود چنین حق مزد ناچیز به پندار خود آموزگاران حجم قرض یک ماهه دولت در نزد آموزگاران ناحیه رومی به بیش از 630 هزار سومانی رسیده است. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، ناحیه جلال الدین رومی.
مشکل تامین معاش آموزگاران در ناحیه رومی ولایت ختلان اما در بدخشان به بنیاد ساختمان جدید تلویزیون این ولایت آغاز کردند. این در حالی است که خبرنگاران محلی از آن شکوه میکنند که امروز نه شرایط خوبی کاری دارند و نه معاش موافق. گوش دهیم به گزارش میرزا جلال شاه جمال، خبرنگار رادیو آزادی در شهر خارق.
کارمندان رادیو و تلویزیون بدخشان جشن عمومی جمهوریوی روز ولایت ملی رو که سال آینده در خروج تجلیل می‌گردد در بنای نو پیشواز خوان گرفت. معاون رئیس کمیته رادیو و تلویزیون جمهوری صمد حکمتوف گفت که به این خاطر کارهای ساختمانی مطابق ساختن بنای سابق کینو تئاتر کلانترین شهر برای اداره رادیو و تلویزیون ولایت شروع گردیده، بنای نو با تجهیزات نفترین رقمی مجهز خواهد شد.
امروز شیخ شما خودتون شاهد هستید کارهای ساختمانی آغاز یافت و در مدت یک سال این بنا از نو ساخته می شود و در اینجا تلویزیون ولایت فعالیت می کند.
در امین اول رئیس کمیته رادیو و تلویزیون نزد حکومت جمهوری به دنبال ملاقات با کارمندان اداره رادیو و تلویزیون بدخشان که در خروج صورت گرفت دو برابر بالا برداشتن حق قلم را برای ژورنالیستان وعده داده است. تصمیم رئیس کمیته پس از عرض ژورنالیست سابقه‌دار اداره گلیمان علیور که حق قلم کارمندان اداره رادیو و تلویزیون محلی را پسترین در جمهوری ارزیابی نموده است گرفته شده است. خود گلیمان علیور پس از این ملاقات به قهرمان کلکتیو تبدیل یافت، زیرا اگر چندی وای به سن بازنشست رسیده باشد هم بنابر کمبود متخصصان در اساس شرطنامه فعالیت ایجادیش را ادامه میدهد و کمیته موظف شده است از این به بعد هر ماه مستقیما معاشش را معادل $100 آمریکایی به صورت حساب بانکیش میگذراند. گلیمان علیور گفت
اداره ما یگان درآمد علاوگی ندارد و اون کس فرمودن که ما از حساب همون کمیته رادیو و تلویزیون با این بخشی تلویزیون و رادیو من بعد یک کمکی مودی میرسونه. این هم کار هر جوان مرد نیست.
اما ژورنالیستان جوان اداره رادیو و تلویزیون ولایت که اکنون با عوض به همکار سابقش نگاه میکنند میگویند گلیمان علیور جرأت نموده مشکلات وضع اجتماعی ژورنالیستان اداره رادیو و تلویزیون رو در نزد مسئولین گذاشت و مسئولین با حسن تفاهم به نیاز ژورنالیست رفتار کردند. به گفته ژورنالیست تلویزیون عدالت محمدعلیوا، اما از جانب مسئولین کمیته علول فقط در حل مشکلات اجتماعی یک نفر ایجادکار اقدام شده است و آنها باور دارند که بخت برای کل همکارا میخندد و اول اجتماعیشان بهتر خواهد گردید.
ژورنالیستان زیادی هستند، معاش اونقدر نقص ندارند، به زندگی کفایت نیست، همه یعنی به این چی محتاج هستند، لیکن خودش وی جرأت کرد توانست، لیکن در قطار وی دیگر ژورنالیستان بودند لیکن جرأت نکردند نتوانستند.
تلویزیون بدخشان در یک قسمت بنای سابق حزب کمونیست که پسان به مالکیت مقامات ولایتی تبدیل یافته است جای گرفته، تهدید کشیده گرفتن بنا چندین بار از جانب مسئولین حزب و مقامات ولایتی صدا دادند. این بنا همچنین در اولت صدموی قرار داشته، قبلا در روز کوری اودسای فروریزی یک قسمت بوم زول مدور به وقوع پیوست، اما تصادف خوشبختانه که این دم در زول کسی نبود از فوجه احتمالی جلوگیری نموده است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خروج.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
روزگار برابر یک عصر و حتی بیشتر از یک عصر. بابای دوران که در وادی رش به سر میبرد میگوید 107 سال دارد. بابای دوران در جنگ دوم جهان شرکت ورزیده، اما فقط 5 سال بعد از ختم جنگ توانسته است به وطن برگردد. در این مدت خط سیاه او به اهل خانواده‌اش میرسد و پیوندان در سوگی او تا خیلی مدت گریبان میدارند و ناله هم میکنند، اما تقدیر برای بابای دوران عمری خیلی طولانی و پربرکتی را نصیب کرده بوده است. با داستان زندگی این پیرمرد عمر دیده همکار ما در وادی رشت محمود شادی پرداخته است.
معنی زندگی را در جوان مردی دیدم، میگوید دوران کلولو، موی سفید 107 ساله در روستای زرنگک ناحیه رشت. بابای دوران گفت طبق حجت ها 103 سال داشته، در شناسنامش سنه تولدش را 1906 نوشتند، اما او میگوید به حساب موچل و آنچی که از مادرش شنیده است او 107 سال دارد. بابای دوران از روزگار گذشته خود گفت تمام عمر در کلخوز کار کرده است و با مهنت دوستی، چابک سواری و آشپزی نام برآورده بود.
همه خوجگی ما کار میکردیم، همه دهقانی،
هیچ دیگه نبود. سه کس در کار گردبند میکردم. میگفتم اگر همین روز همه کار بود نشود هیچی عقیم نمیگشتم. مردم میگرفتن که این اقا کار مینه. این طریق بچه ها یوش در بزنده پروای نمیکردم که یو پوچکی بزنیم نمیکردن.
داوران کلولو 8 فرزند و نزدیک 100 ابرای و نبره داشته است و ای گفت یاد ندارد که کی آخرین بار بیمار شده است و خود را خوشبخت می حسابد که در حیات به کسی بدی نکرده است.
و همه مرد من یکی کردم و بعد هیچ کس نگفتم که تو ایمجا خیزنی اونجا بشین. نگفتم. امروز پگاه می بریم هیچ کس تو حال نگفتم که خیزی تو پست و بلند. نگفتم.
این پیرمردی بیش از 100 سال عمر داشته، همچنین گفت سال 1942 او را به جنگ آلمان میبرند که سال 1950 به تاجیکستان برمیگردد و اما همچون کهن سرباز جنگ دوم جهانی از یگان امتیاز برخوردار نبوده است و همگی 64 سامانی نفقه میگیرد.
چه هم خدمت کردیم گویا که همین سه جنگ کردیم، از سه جنگ بولد یک کار زوید نکردیم. گفت اولیش ده چی در کورای درو گفتن
هیچی همون شریک های جنگ آوردیش کمون قطید
نیستش که همش رفت.
عبدالمجید فرزندی خوردی بابای دوران که 48 سال دارد میگوید برای برقرار ساختن حجت های پدرش چندین دفعه کوشش کرد اما این همه نتیجه نداد. عبدالمجید همچنین گفت یک سببی در از عمری پدرش را در آبنوشی او میبیند که نو بسته به فصل سال همان و عذاب سرخاب هر شام و سحر مینوشیده است.
پدرم ده مردم و درم گوجوش دبتت همین ما در که کلو توالشدگیم یه جو بینقصی شیش که همین آوه کمسول همی سرخاب موهای این حوزرم که 800 زیاد رفتگی همینجا کورا چویا کم میخره فقط او سرخو میگه تیلو داره زمیسونم که بشه او خنه کم میخره توسنه که بشه او خنه کم.
در خاطره های خیال بابای دوران از این عمر سپری گشته بسیار چیزها دهشت جنگ دوم جهانی، حرکت بسمچیگری، تبدیل الفبا و گرسنگی های سالهای 30 مانده است که این همه را او با درد یادآوری میکنند. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
عمر برابری یک عصر و حتی بیشتر. داستان زندگی بابای دوران یک پیرمرد رشتی که میگوید سینش به 107 رسیده است و در دقیقه های پایانی این ساعتی مجله بامدادی میرویم دنبال نتایج بازی های اول دور چهارک نهایی مسابقات جام قهرمان های فوتبال اروپا. چگونه جریان گرفتن این 4 بازی مهم و برد و باخت 8 تیم اولی فوتبال اروپا را در صحبت از همکار ما اسکندر خواجه میرزاده پرسیدیم.
اصلا اشتراک در بازی های 4-1 نهایی برای هر یک دسته اروپایی موفقیت خیلی بزرگ است. ولی به هر حال دسته هایی که این 8 دسته‌ای که در بازی های 4-1 نهایی اشتراک دارند هر یکی از آنها دعوای جام قهرمانان اروپا را دارد. و اگر ما بازی های روز چهارشنبه را که دیروز بارسلونا با باواریا و دسته های انگلیسی لیورپول با چلسی قوازمایی کردند، اگر ما این بازی ها را از نظر گذارانیم معلوم می شود که در بازی های دیروزه منطقا دسته موفق برای خط نیمه نهایی معلوم شده است. در بازی که بارسلونا و باواریا در اسپانیا دایر نمودند 4-0 به فایده بارسلونا انجام یافت و این بازی در 45 دقیقه اول وقتی که بارسلونا 4 دفعه توپ رو به جواب به دروازه باواریا رسوند دیگر جواب معلوم است.
شاید اسکندر یک جمله درباره قهرمان های این بازی هم بگوییم که پیروزی بارسلونا رو کدام بازیگران تامین کردند.
خب البته باید در نوبت اول ما مسی را یاد کنیم که هم بازی رو تشکیل میکرد و با غیر از اون در دقیقه 9 و 38 گل های خیلی مهم رو زد. در دقیقه 9 وقتی که بار اول توپ رو به هدف رساند باواریا مجبور شد که خط دفاعی رو پرتافته به هجوم گذارد و وقتی که در دقیقه 38 او سوم دفعه توپ رو به دروازه باواریا رساند دیگر باواریا تارومار شده بود. بعد از این هیچ نتوانست که بازی خود رو پیدا کند و همین گونه حساب 4-0 به فایده بارسلونا انجام یافت.
اما لیورپول و چلسی
ببینید میرزا در دقیقه های اولی که بازی لیورپول و چلسی افتتاح یافت همین گونه من هم باور داشتم که وقتی در دقیقه 6 تورس حساب رو کشد باور داشتم که بازم همین گونه یک فستیوال به اصطلاح جشنواره گل ها رو میبینیم و لیورپول چلسی رو تارومار خواهد کرد. ولی این طور نشد. چلسی توانست که هجوم های پی در پی لیورپول رو خاموش کند و سپس 2 دفعه محافظتگر نو که در چلسی پیدا شده است برونیسلاو ایوانوویچ سرب دو دفعه توپ را به سرش به دروازه لیورپول رساند و بعد از این در قسمت های آخر بازی دروگبا باز هم یک گل دیگر زد، حساب را 3-1 رساند و با همین پیروزی چلسی در مهمان که این بازی در شهر لیورپول بود و 16 اپریل بازی جوابی در شهر لندن می شود و چلسی میزبان خواهد بود. یعنی در این بازی هم تقریبا معلوم است که راحت نهایی نصیب چلسی خواهد شد، ولی باز هم فوتبال چیزی پیشگویی نشونده است.
درست است اسکندر، اما با فرق از بازی های روز چهارشنبه شام سه شنبه غالبان اصلی را معلوم نکرد نه؟
بله، در هنرنمایی منچستر و پورتو حساب 2-2 بود حساب نهایی و در بازی ویلاریال اسپانی با آرسنال انگلیس بازی با حساب 1-1 به انجام رسید. ولی میرزا اینجا یک عامل رو نباید فراموش کرد که بدسته های شبیه منچستر یونایتد و یا آرسنال و یا حتی این دسته های بارسلونا و باواریا فرق ندارد که آنها در میدان خود بازی دارند و یا در میدان مهمان. این دسته ها خیلی دسته های خوب ورزیده هستند و می توانند در مهمانی هم بازی را نشان دهند که هیچ کس از آنها انتظار ندارد. یعنی حتی در همین بازی های باواریا و بارسلونا و لیورپول و چلسی حرف نهایی گذاشته نشده است.
خب اسکندر، پیش بینی شما از بازی دوم این تیم ها چگونه است؟
این دسته ها دسته های اروپایی با پایان چمپیونت های داخلی می رسند و آنها یعنی روز به روز و در یک هفته 2-3 بازی های خیلی هم با مسئولیت در پیش خواهند داشت و معلوم نیست که کدام از دسته ها به چی اولویت می دهند. مثلا منچستر و لیورپول برای جای اول در چمپیونت انگلیس سبقت شدید دارند. آرسنال و چلسی کمی عقب مانده اند و از احتمال دور است که آنها قهرمان شوند. از همین سبب آنها شاید برای ادامه جام لیگ قهرمانان فوتبال اروپا تلاش بیشتر ورزند. یعنی مشوق عامل تشویق کننده بیشتر دارند. همین گونه بارسلونا هم در اسپانیا جای اول است و احتمال به قهرمانی داخلی اسپانیا اولویت دهد. از طرف دیگر وابسته به آن خواهد بود که فوتبال بازان مجروح می شوند، خسته می شوند و آیا بازینگر بدیل که برابر باشد، یعنی الترناتیو بازینگرانی که از خط احتیاطی باشند که آنها را تبدیل کنند، در این حال همون دسته پیروز می شود. یعنی امکاناتی واقعی، امکاناتی بیرون از میدان خیلی هم مهم خواهد بود.
تشکر اسکندر و منتظر باشیم و ببینیم که بعد یک هفته بازی های جوابی دوری هشتگ نهایی کدام از این 8 تیم رو سرخم و ملزم خواهد کرد و کدام تیم ها رو به دوری بعدی مسابقات جام قهرمان های فوتبالی اروپا خواهد برد. و یادآور می شوم نتایج 4 بازی اخیر این مسابقات رو برای ما و شما همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده تشریح می کرد. شنوندگان گرامی، و اینجا با آرزوی روز خوش برای یک و یک شما می رسیم به پایان مجله بامدادی پنجشنبه 9 اپریل. شما رو در این برنامه من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من عبدالقیم قیوم‌زاد از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکردیم. تا صحبت دیگر در موجهای رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
برای خدا ببخش ببخش داغ جدایی تو رو با جان و دل پذیرم، برای تو نمیرم، چی باورایت عشق مرا ببخش ببخش برای خدا ببخش ببخش داغ جدایی تو را به جان و دل پذیرم، عشق مرا ببخش ببخش برای خدا ببخش ببخش داغ جدایی تو را به جان و دل پذیرم، برای تو نمیرم.
خالی نمیشه و دلم ماز یاری یگانه خالی تو رفتی خانه خالی در اون زمانه خالی نمیشه و دلم ماز یاری یگانه خالی یاری یگانه خالی عشق مرا دو بخش دو بخش بری خدا دو بخش دو بخش داخل جدایی تو را بجان و دل پذیرم عشق مرا دو بخش دو بخش بری خدا دو بخش دو بخش داخل جدایی تو را بجان و دل پذیرم برای تو نمیرم عشق مرا دو بخش دو بخش بری خدا دو بخش دو بخش داخل جدایی تو را بجان و دل پذیرم عشق